می و فنی نگهداری رو ندارن و مهمتر از همه نگاه درآمدزایی بر شهرداری ها حاکمه و ممکنه این نگاه به نفع بناهای تاریخی نباشه. گزارشی در این باره از همکارم محسن بختیاری.
شهرهای تاریخی و قدیمی ایران امروز با همه خوبی ها و بدی هایشان، با همه سختی ها و آسانی هایشان، در دلشان اما هر گردشگر یا شهروندی را شیفته می کنند. بناهایی که اداره نگهداری و بهره برداری از آنها آنگونه که باید و شایسته نیست.
منطقه تمدنی بوده.
خب ما این رو عنوان کردیم. هیچ کس نیست به ما جواب بده.
خانوان سرای چنار راه داره توی بلوار امیرکبیر شیراز. اینجا شده محل رفت آمد و لونه سگا.
روند تخریب آثار از روند حفظ، نگهداری و شناخت بسیار جلوتره.
هر سال موقع بهار میان 10 روز مرمت میکنن، بدکشی میکنن، میرن.
الان کل آشغال این منطقه جمع میشه.
بودجه ناکافی مهمترین عامل تهدید بناهای تاریخی بوده و هست. مدیریت شهرداری ها در مراکز پر رونق گردشگری در دنیا یکی از راهکار هاست. الگویی که حالا مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان تهران گفته دستورالعمل ویژه‌ای تدارک دیدند تا مشکلات بهره برداری از ابنیه ها را حل و فصل کنند. دستورالعملی که توضیح درباره چرایی و چگونگی اش را آقای جانفشان بعد از یک هفته به آینده نامعلوم موکول میکند.
تو جلسه هستم.
کی میتونیم صحبت کنیم باهاتون؟ شما فرمودید که مشکلات رو میخواید حل کنید. چه مشکلاتی هست که میخواید حلش کنید؟
شماره بدید بهتون زنگ بزنم.
دستورالعمل ویژه نگهداری و بهره برداری از ابنیهای تاریخی ظاهرا قبل از آن که بخواهد حامی آثار تاریخی باشد، خود باری شده بر گرده خمیدش. این هم از گفته‌های آقای شیخ الاسلامی معاون میراث فرهنگی استان تهران پیداست.
والا حقیقتش میگم مدیر ما خیلی علاقه به این مصاحبه و این حرفا نداره. با همین علت من ترجیح میدم صحبتی نکنم.
پس فقط یه خبر رو منتشر میکنن دیگه، هر اتفاقی افتاد افتاد دیگه، اینجوری
دیگه. والا من نمیدونم دیگه بالاخره.
در میان خیلی هم بیخبری نیست. رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری پیشتر گفته بود تملک شهرداری بر بناهای تاریخی، نه بناهای نفیس، فرصتی است برای کمک به میراث فرهنگی در عوض بهره برداری از آنها. آقای مونسان:
یعنی اگر ما منابعمون محدوده، منابع شهرداری ها هم میاد به کمک ما برای اینکه بتونن خانه های تاریخی رو، نه اماکن نفیس و بناهای تاریخی رو، اونا هم میتونن با تایید ما، یعنی ما تایید میدیم این بنا بنای تاریخیه، اونا میتونن برن خرید کنن، تملک کنن و با استانداردهای ما کار مرمتش انجام بدن.
واگذاری بهره برداری ابنیه های تاریخی اما به سادگی گفته های رئیس سازمان میراث فرهنگی نیست. رئیس اسبق پژوهشگاه میراث فرهنگی انتقادش به ناگفته هاست. به چشم هایی که به دنبال طرح تملک بناهای تاریخی نفیس و ملی اند. دکتر بهشتی:
ما 1,000,000 بنای تاریخی داریم در سطح کشور.
بله.
از این 1,000,000 نهایتش 10,000 تاش هستش که بناهای مثلا خیلی نفیس ما هست. بقیه اون 990,000 تا رو خب برن بگیرن شهرداری، برن بگیرن و هزینه بکن توش. کسی مانعشون نیست. چیز کردن مثلا متمرکز شدن روی این 10,000 تا.
جدای از شایعه تملک بر ابنیه‌های تاریخی، سپردن امور آنها به شهرداری‌ها این شبهه را نیز مطرح می‌کند که آیا نگاه اقتصادی شهرداری ها به ابنیه تاریخی نمیتواند جنبه فرهنگی آنها را تحت شعاع قرار دهد؟ و یا از سوی دیگر آیا شهرداری ها توان علمی لازم برای حفظ و حراست از این ابنیه ها را دارند؟
یعنی مشیر تخصصه، مشیر دانش فنیه. ما در بسیاری از موضوعات اصلا آدمای زیادی نداریم که توانایی داشته باشن یه مسئله مثلا بغرنجی رو توی فرسانید مباحث حفاظتی، مباحث مثلا علمی اینا بتونن گره‌گشایی بکنن. من با توجه به شناختی که در طول مثلا 20 چند سال دارم توی سطح کشور، نه بنایی رو میشناسم که شهرداری بتونه اداره بکنه، نه شهرداری رو میشناسم که بتونه مشکلش رو حل بکنه.
شایعه تملک بر آثار ملی به بهانه بهره برداری را مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و مدیریت توسعه شهری سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های وزارت کشور رد می‌کند. آقای عبداللهی میگوید اداره و بهره برداری حتی آثار ملی به شهرداری‌ها به معنی تملک نیست.
این که ما بیایم بگیم یک مثلا یک اثر فاخر ملی رو شهرداری ها دنبال تملکش هستن، من حداقل به عنوان مدیر تخصصی توی این مجموعه چون این چیزی رو بهش باور ندارم. اما باورم بر اینه که اگر قراره اداره، مدیریت، بهره برداری و نگهداری از این بناها به کسی واگذار بشه، یکی از ذی‌صلاح‌ترین جاهایی که میتونه این کارو انجام بده میتونه خود شهرداری باشه. چرا؟ چون غیر از اینکه خود بنا رو مدیریت و نگهداری و بهره برداری و قصه‌هاش انجام میده، قطعا تلاش میکنه یه بخشی از هزینه ها رو هم بخشی از بودجه و بخشی از اعتبارش هم سوق بده برای فضاسازی های کنار اون، برای بهبود محیط پیرامونی اون بنا و تلاش های تو این قالب اتفاق بیفته.
چالش های موجود در بحث حفظ و نگهداری و بهره برداری و حتی مرمت ابنیه های تاریخی آنجا اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که 32,000 اثر تاریخی کشور در فهرست ثبت آثار ملی قرار دارند و بسیاری از آنها در معرض تخریب هستند.
شما عزیزان شنونده هم به ما بگید که واگذاری مدیریت و نگهداری اماکن تاریخی به شهرداری‌ها به نفع این اماکن یا به ضرر آنها؟ نظرتون رو با ذکر دلیل به ما بگید. شماره پیامکمون 3610. روز بخیر و خدا نگهدار.
آورده گرجی بیسکویت پر انرژی خوشمزه و مقوی به اسم کودک، عسل و ارده میونه وعده، غذای کامل بیسکویت کودک، یه طعم پر خاطره مخصوص کوچولوهاست، دیگه غمگین نمیشن پر از پروتئین است، بخند و شادی کن بشین و بازی کن، کودک با گرجی از این به بعد با شماست.
مربا مربای چین 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 مربای چین چین آلمانو توت فرنگی همیش بانن جبیری شیرین خوشمزه خوش رنگ میوه یه تازه برای هر فصل با چین 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 اگه میخوای روزت باشه با مزه باشه کنارت مربای تازه چین 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 مربای چین چین
مربای چین چین
صبح ها سر صبحانه بیسکویت های مادر چقدر شیرین و ترده بیسکویت های مادر
بیسکویت مادر با پخت کامل مناسب سیستم گوارش است و به خاطر هضم آسان مانع دلدرد می شود. سرشار از ویتامین های مغذی و همینطور به خاطر طعم عالی آن غذا دادن به کودکان دلبندتان آسان تر می شود.
دل همه را برده بیسکویت های مادر خوشحال هر کی خورده بیسکویت های مادر
مهر مادر شیر مادر بیسکویت مادر.
این است حاصل سالها تلاش خانواده بزرگ آلیس، واحد تولیدی برتر سالهای 96 و 97 از سازمان غذا و دارو، واحد نمونه کیفیت در سال 97، نشان ملی برترین ایمنی و کیفیت محصولات نوشیدنی در ایران، نشان طلایی رعایت حقوق مصرف کنندگان، منتخب ایمنی غذا از مزرعه تا سفره از سازمان غذا و دارو، دارای گواهی نامه جهانی حلال HACCP، ایزو 9001، ایزو 14001 و ایزو 22000. تلاش خانواده آلیس برای سلامتی خانواده شماست. ما یک خانواده ایم. گروه کارخانجات تولیدی آلیس. آلیس برای خانواده.
صبح پر انرژی جوین گردی ها ها
جوین
خامه و عسل و پنیر و کره و مربا صبحونت با جوین کنجد چیوید با جو جوین برای تو سالم و قوی و لذیذ و تازه و مغذی هر روزت با جوین
بیسکویت جوین یه غذای کامل.
مقاومت موجب عقب نشینی دشمن می شود برخلاف تسلیم. وقتی که دشمن به شما زور میگوید اگر شما یک قدم عقب برداشتید او میاد جلو، بدون تردید. راه این که او جلو نیاد اینه که شما بایستی. ایستادگی و مقاومت کردن در مقابل زیاده خواهی دشمن و زورگیری دشمن و باج خواهی دشمن راه جلوگیری از پیش آمدن اوست. پس صرفه با مقاومت است.
رادیو ایران، پرشنونده ترین رادیوی ایران.
کم نیستن کسانی که برای ورزش کردن وقت میذارن و از پارک ها و فضای سبز استفاده میکنن. ورزش همگانی نیاز امروز جامعه ماست. متخصصین میگن ورزش همگانی باعث میشه که سطح بهداشت عمومی و همینطور توسعه اقتصادی بالا بره. چقدر خوبه که با ورزش همگانی هم کیفیت زندگیمون رو بالا ببریم، هم نقشی در توسعه و رشد اقتصادی کشورمون داشته باشیم.
خط ورزش
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام خانم ها آقایان، صبح شما بخیر باشه. من ایمان آرزو هستم، اونچه که از این لحظه تا حوالی ساعت 9 میشنوید همش خبرهای دنیای ورزش. امروز احسان زاره تهیه کننده برنامه است. طبق نوبت سه‌شنبه منتظر مهدی خانی‌پور بودیم، نیست، به جاش اون یکی دوست عزیزم هست، بهنام سلیمیان. رکورد شکست ناپذیری زباهن در لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا دیشب شکسته شد و تیم آقای منصوریان بعد از 3 پیروزی و 3 تساوی در مرحله گروهی رقابت‌ها دیشب در بازی رفت کشمه نهایی مسابقه در ورزشگاه زعبیل دبی امارات، در حالی که با گل زیبای قاسم حدادی فرد 1-0 از حریف عربستانی پیش افتاده بود، اما در نهایت 2-1 نتیجه را واگذار کرد تا کارش یکم سخت بشه برای دیدار برگشت در دوحه قطر که میشه دقیقا هفته آینده دوشنبه ساعت 10 شب به وقت تهران.
در این مسابقه در ترکیب اصلی قرار گرفته، حدادی فرزبه رو میزنه و توی دروازه، یه گل دیدنی و استثنایی زباهن، یک حلت حادثه. باری کلا به بچه های ما، باری کلا به قاسم حدادی فر، یه بار دیگه ارزش های خودش رو کاپیتان ارزشمند زباهن ایران اثبات میکنه. نگاه میکنی ببینی چه اتفاقی افتاد، هم مرور کنیم صحنه مستر و این ضربه پای.
بله، این هم صدای تک گل زیبا و در واقع لحظه به ثمر رسیدن تک گل زیبای قاسم حدادی فر که از روی ضربه ایستگاهی با پای چپ به زیبایی دروازه تیم فوتبال اتحاد عربستان رو باز کرد. دقیقه 7 مسابقه، 2 دقیقه بعد خیمنز دقیقه 9 گل مساوی رو برای الاتحاد به ثمر رسوند. دقیقه 72 زیاد عبدالواحد الصحافی گل دوم و برتری رو برای الاتحاد زد تا الاتحادی‌ها با پیروزی 2-1 مهیا بشن برای هفته آینده مقابل زباهنی که منصوریان میگه میبریم الاتحادو. ایشون معتقده حتما تیمش میبره. در پایان دیدار دیشب زباهن الاتحاد، ایمیلیانو وچیو هافبک آرژانتینی الاتحاد به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد. زمین اینکه آمارها هم از برتری نماینده عربستان مقابل زباهن حکایت داره. در مالکیت توپ 60-40 به سود الاتحاد بود بازی. در شوت به دروازه 9-3 باز هم به سود الاتحاد و در شوت داخل چارچوب 3-2 الاتحاد از زباهن پیش بود. در پاس‌ها هم 493 پاس الاتحاد داد و 328 پاس تیم فوتبال زباهن. آقای علیرضا منصوریان سرمربی تیم فوتبال زباهن بعد از اتمام بازی دیشب تیمش مقابل الاتحاد گفت خط دفاع الاتحاد مشکلات زیادی داشت، اطمینان دارم در بازی برگشت در دوحه اونا از ما گل میخورن و ما صعود میکنیم. دیدی گفتم ایشون میگه صعود میکنیم، ایشالله هم صعود میکنیم. سرمربی اهل شیلی تیم عربستانی هم گفته شرایط جوی و رطوبت بالا در کیفیت بازی تاثیر داشت، اما در نهایت خوشحالم که با پیروزی به استقبال بازی برگشت میریم. اما در دیگر دیدار شب اول مرحله هشتم نهایی در غرب آسیا و در ریاض عربستان، النصر عربستان و الوحده امارات 1-1 مساوی کردند. برای تیم میزبان عبدالرزاق حمدالله دقیقه 17 گلزنی کرد و دقیقه 53 لئوناردو گل تساوی رو برای تیم اماراتی وارد دروازه النصر کرد تا بازی 1-1 مساوی بشه و همه چی به بازی برگشت کشیده بشه. امشب با برگزاری دو مسابقه دور رفت هشتم نهایی لیگ قهرمانان باشگاه آسیا در غرب این قاره به پایان میرسه. از ساعت 20:30 به وقت تهران تقابل کاملا قطری از دوحه وسط برگزار میشه و از ساعت 9:10 دقیقه شب رویاروی کاملا عربستانی الاهلی و الهلال به میزبانی تیم آقای برانکو یعنی الاهلی برگزار خواهد شد. دیدارهای برگشت این مرحله هم دوشنبه و سه‌شنبه هفته آینده برگزار میشه. بعد از مدت‌ها انتظار اهالی و طرفداران فوتبال، عصر امروز 19 دوره رقابت لیگ برتر فوتبال در مشهد مقدس رسما قرعه کشی خواهد شد. این در واقع مراسم از ساعت 19 هم در شبکه تلویزیونی ورزش پخش میشه. من نمیدونم دوستانم در رادیو ایران برنامه دارین نسان گروه برای پخش زنده قرعه کشی لیگ برتر؟ نه، برنامه‌ای نداریم برای پخش مستقیم، ولی خب میتونید از طرق مختلف در رسانه‌های مختلف حتما دنبال بکنید و ما هم در رادیو ایران حتما به این مسئله فردا صبح خیلی مفصل خواهیم پرداخت. رئیس فدراسیون فوتبال هم میگه برگزاری مراسم قرعه کشی 19 دوره لیگ برتر که امشب انجام میشه تضمینی برای شروع مسابقات نیست. دیروز آقای مهدی تاج در حاشیه نشست کنگره شهدای ورزش بیشتر پاسخگوی سوالات لیگی خبرنگاران بوده و در رابطه با لیگ خبرنگاران خیلی سوال پرسیدن، طبیعی هم بوده با توجه به این همه تاخیر. آقای تاج گفته امیدواریم که هرچه زودتر ورزشگاه ها آماده بشن و اگر نصف ورزشگاه ها هم مهیای بازی ها بشن حتما لیگ رو آغاز میکنیم. صحبت های آقای تاج در حالی مطرح شده که خیلی از خبرگزاری و رسانه ها از قول آقای فتاحی تاریخ احتمالی 28 مرداد رو برای آغاز رقابت ها که فکر میکنم میشه دوشنبه، آره 28 مرداد میشه دوشنبه، تاریخ احتمالی آغاز رقابت لیگ برتر فوتبال، اما هنوز چیزی قطعی نیست. قطعی اونیه که امشب قرعه کشیه. اما در آستانه برگزاری قرعه کشی لیگ 19 آقای فتاحی مسئول کمیته مسابقات سازمان لیگ توضیحاتی رو دادن در مورد قرعه کشی امشب. تنها پیش شرطی که در قرعه کشی لیگ برتر اعمال میشه اونم امشب اینه که تیم‌های هم استانی در یک هفته به صورت همزمان مهمان یا میزبان نخواهند بود و همین دلیل ابتدا از بین 8 جفت عدد متناظر برای تیم‌های استقلال و پرسپولیس، تراکتورسازی و ماشین‌سازی تبریز، پارس جنوبی جم و شاهین شهرداری بوشهر، زباهن و سپاهان اصفهان، سایپا و پیکان تهران و نفت آبادان و نفت مسجد سلیمان قرعه کشی میشه. بعد از قرعه کشی عدد متناظر برای 4 عدد باقی مانده برای تیم‌های مجزا قرعه کشی می‌کنن، این 4 تیم شهر خودرو، گلگهر، نساجی و فولاد خوزستان، و بعد دیگه ترکیب قرعه کشی مشخص خواهد شد. تیم فوتبال استقلال دیروز در دیداری تدارکاتی جوانانش رو 4-0 برد با 4 گل علی دشتی، محسن کریمی، علی کریمی و میلاد زکیپور. بازی که از ساعت 6:30 عصر در زمین نفت منطقه تهران سر تهران برگزار شد و آقای استراموچونی در این بازی بیشتر به جوانانی میدون داد و بازیکنانی میدون داد که کمتر در بازی‌های دوستانه برای استقلال بازی کرده بودند. شما شنونده برنامه روی خط ورزش هستید، برنامه که هر هفته شنبه تا پنجشنبه 8:40 تا 9 صبح از این شبکه رادیویی به صورت زنده تقدیم حضور شما میشه. شیخ دیابات مهاجم اهل مالی استقلال و آرش رضاوند دیروز به خاطر مصدومیت نتونستند در جلسه تمرینی این تیم شرکت بکنن. آقای دکتر ستوده پزشک تیم استقلال در این باره توضیح داده و گفته دیابات آسیب عضلی همسترینگ داره و با توجه به معاینه و جواب عکس MRI طبیعتاً 2 هفته باید استراحت بکنه و شاید به خاطر اینکه مصدومیت تشدید نشه آقای سراماچونی در هفته اول هم از این مهاجم بلندقامت و بسیار تاثیرگذار استفاده نکنه. از باشگاه پرسپولیس بشنوید که بعد از منتفی شدن حضور مادیب و مایگای مالیایی در این تیم، حالا آقای کالدرون 3 گزینه رو برای خط حمله به مدیرعامل باشگاه معرفی کرده. برای جز وقت قرارداد اندرسون لوپز برزیلی که گزینه اصلی و عضو باشگاه کنسادول ساپوروی ژاپنه جزو اصلی ترین گزینه ها برای حضور، و حتی گفته میشد امروز صبح من دیده بودم تو خبرگزاری ها که ظاهرا اونطور که دیده بودیم و خونده بودیم مذاکرات خیلی جدی شده با این بازیکن برزیلی و شاید همین بازیکن برزیلی بیاد و زوج علی علیپور در خط حمله پرسپولیس بشه. اما اگر این بازیکن اتفاق براش نیفته و به ایران سفر نکنه، طبیعتا نرمین هاسکیچ مهاجم اهل بوسنی و فرانکو دیسانتو گزینه‌هایی هستن که گفته میشه آقای کالدرون علاقه زیادی هم به گزینه آخر داره و ممکنه که بعد از این گزینه برزیلی این دو نفر بیان و با باشگاه پرسپولیس وارد مذاکره جدی بشن. شایان مصلح مدافع سابق پرسپولیس و یکی از بازیکنان مازاد آقای گابریل کالدرون دیروز با عقد قرارداد 2 ساله بازیکن سپاهان و شاگرد آقای امیر قلعه‌نویی در رقابت‌های لیگ برتر در ایستگاه 19 شد. مصلحی که از تیم شهر خودروی مشهد هم پیشنهاد خوبی داشت و در نهایت در دوراهی اصفهان مشهد تصمیم گرفت که بره به سمت اصفهان و فوتبالش رو در سپاهان دنبال کنه. نماینده فوتسال بانوان شیراز از حضور در رقابت‌های لیگ برتر انصراف داد. خانم نجمه برزگر سرمربی تیم فوتسال بانوان پارسارای شیراز در مورد این تصمیم میگه کسی حمایتمون نمی‌کنه، حامی مالی نداریم و تصمیم گرفتیم به خاطر مشکلات مالی از لیگ انصراف بدیم. قرار بود رقابت‌های لیگ برتر فوتسال با حضور 14 تیم از 25 مرداد آغاز بشه که حالا با انصراف نماینده شیراز این مسابقات به تعویق میفته و تیم جدیدی جایگزین میشه و یا با عدد فرد یعنی با 13 تیم رقابت‌های لیگ برتر فوتسال بانوان آغاز خواهد شد. و خبر آخر بخش فوتبالمون این که محمد رضا مهاجری سرمربی تیم نساجی دیشب بعد از جلسه با مالکان این تیم گفته تا اوایل هفته آینده 20% از قراردادها پرداخت میشه و به زودی مدیرعامل باشگاه هم مشخص خواهد شد. نقطه سرخط. منهای فوتبال. ترکیب تیم ملی والیبال ایران برای مرحله نخست مسابقات انتخابی المپیک در سن پترزبورگ روسیه اعلام شد. با تصمیم آقای ایگور کولاکوویچ سرمربی تیم ملی والیبال، آقایان سعید معروف، سید محمد موسوی، امیر غفور، میلاد بادیپور، پوریا فیاضی، فرهاد قائمی، علی شفیع، علی اصغر مجرد، مسعود غلامی، محمد جواد معنوی نژاد، جواد کریمی، محمد رضا مؤذن، پوریا یلی و محمد رضا حضرتپور 14 ملی پوش والیبال ایران برای حضور در مرحله نخست رقابت‌های انتخابی المپیک در کشور روسیه هستند. با تصمیم فدراسیون والیبال کوبا تیم ملی کشور بدون ستاره هاش در مرحله نخست انتخابی المپیک رو در روی ایران و البته سایر تیم ها قرار میگیره. چهرهایی مثل روبرت لاندی سیمون، مایکل سانچز و ریدل هیرسوئلو کوبایی نمیتونن و در واقع قرار نیست که تیمشون رو همراهی بکنن در شهر سن پترزبورگ. ما 18 مرداد در بازی اول و مقابل کوبا قرار میگیره، 19 مرداد به مساف با مکزیک میریم و بازی آخرمون مقابل میزبانه 20 مرداد ایران روسیه والیبال انتخابی المپیک. وزیر ورزش و جوانان به همراه رئیس کمیته ملی المپیک از اردوی تیم‌های ملی کاراته و تکواندو بازدید کردند دیروز. در این بازدید که رؤسای فدراسیون‌های تکواندو و کاراته هم حضور داشتند، وزیر ورزش با ملی‌پوشان تکواندو و کاراته و کادر فنی دو تیم گفتگو کرد و در جریان آخرین وضعیت اونا در راه کسب سهمیه المپیک قرار گرفت. تیم ملی تکواندو خودش رو برای حضور در رقابت‌های جایزه بزرگ ژاپن در راه کسب المپیک آماده می‌کنه و تیم ملی کاراته هم عازم رقابت‌های کاراتوان ژاپن خواهد شد. هر دو تیم میرن ژاپن. اما بین این دو بازدید از تمرینات کاراته و تکواندو های وزیر سری هم به تمرین احسان حدادی زد که دیروز تمرینات بدنسازی رو در آکادمی المپیک پیگیری میکرد. حدادی به وزیر قول داد در مسابقات جهانی بهترین نتیجه رو بگیره و بعد هم دقیقاً با همین لفظ گفت که در 35 سالگی برای کسب مدال المپیک تلاش میکنم، قولی که حدادی به وزیر ورزش داد. وزیر هم خطاب به احسان حدادی گفت مطمئنم مدال میگیری، منتها تلاش کن که طلا باشه، ان شاءالله که طلا باشه. اما دیروز حساب یکی دیگه از فدراسیون‌های المپیکی مسدود شد بعد از اینکه آقای علیزاده دبیر وارد کشتی شدن، حکم گرفتن، متوجه شدن که حساب فدراسیون کشتی به خاطر مباحث مالیاتی مسدوده و یک چالش برای ورزش اول کشورمون در آستانه مسابقات کسب سهمیه المپیک بود. حالا دیروز خبر رسیده که فدراسیون تکواندو هم حسابش مسدود شده و این فدراسیون حالا باید تلاش بکنه برای اینکه رفع مسدودی بکنه حساب‌هاشو، حسابی که خب الان خیلی به دردش می‌خوره و در واقع خیلی به کارش میاد در آستانه المپیک و مباحث بسیار سنگین مالی. این موسیقی یعنی بریم سراغ فوتبال. در آن سوی مرزها ستاره آرژانتینی بارسلونا در اولین تمرین تیمش مصدوم شد. لیونل مسی دیروز دوشنبه در نخستین تمرین بارسلونا بعد از پایان تعطیلات تابستونی مصدوم شد و خیلی زود زمین تمرین رو ترک کرد. بعد از انجام معاینات پزشکی هم مشخص شد مسی مشکل عضلانی در پای راستش پیدا کرده و به همین خاطر در بارسلونا میمونه و با تیمش به اردوی آمریکا نخواهد رفت. یه تصویری و در واقع یک ویدئویی هم در فضای مجازی در رابطه با بارسلونا دست به دست شد که خیلی معناداره و اون هم برخورد قهری لیونل مسی با آنتوان گریزمانه که هنوز مسی که این دو بازیکن، حتی گریزمان مشکلی با مسی نداره، میره سمت مسی، مسی دوست نداره گریزمان سمتش بیاد که حالا شاید حل بشه مشکل. معصومیت لروی سانه در دیدار سوپر جام انگلیس کار دست این بازیکن داده و البته تیم پپ گواردیولا در آستانه آغاز رقابت‌های لیگ برتر انگلیس که 18 مرداد ماه رسما آغاز میشه فصل جدید این رقابت و دقیقه 11 این بازی برخورد لروی سانه با الکساندر آرنولد باعث معصومیت شدید بازیکن آلمانی شد و خب به نظر میرسه حداقل دو ماهی لروی سانه از مستطیل سبز دور باشه و نتونه تیمش رو همراهی کنه. از نقل و انتقالات فوتبال اروپا هم خبر داشته باشیم. آدریان دروازه‌بان وستهام به عنوان بازیکن آزاد با قراردادی 2 ساله و قابلیت تمدید تا 1 سال بیشتر بازیکن لیورپول شد و جانشین سیمون مینیوله. گفته میشه ناتان آکه مدافع هلندی بورموس جانشین هری مگوایر در لستر خواهد شد. البته فعلا حدس و گمانه و این انتقال هنوز قطعی نیست. راجا ناینگولان ستاره بلژیک اینتر با قرارداد 1 ساله و قرضی به تیم سابقش کالیاری برگشت. رسانه موندو دپورتیوا نوشته مدیر برنامه های کوتینیو احتمال پیوستن این بازیکن به تیم‌های رقیب لیورپول در لیگ برتر جزیره رو صرفاً شایع دونسته و کاملا رد کرده. گاز سادلو اسپورت مدعی شده هروین لوسانو مهاجم مکزیکی پاریس سن ژرمن با قراردادی به ارزش 42 میلیون یورو و با دستمزد سالانه 4.5 میلیون یورو به ناپولی نقل مکان میکنه. البته اینم فعلش برای آینده است، یعنی هنوز این انتقال قطعی نیست ولی خب جالبه که رقمش رو اعلام کردن. تو اسپورت هم مطلب جالبی رو نوشته. این نشریه مدعی شده یوونتوس حاضر در ازای جذب پل پوگبا 3 بازیکنش رو، یعنی ماریو مانجوکیچ، پاولو دیبالا و بلیز ماتودی رو به منچستر یونایتد واگذار کنه. هری مگوایر مدافع لستر با قرارداد 6 ساله به ارزش 80 میلیون پوند راهی منچستر یونایتد شد. روزنامه مارکا نوشته خامس رودریگز حداکثر تا هفته آینده به صورت قرضی و با بند خرید دائمی راهی ناپولی میشه و در حال حاضر دو باشگاه در آستانه توافق نهایی هم سر مبلغ هم چگونگی جابجایی این بازیکن. این خبر هم جالبه. در نقل و انتقالات داغ این روزهای فوتبال اروپا، رئال مادرید هم مثل بارسلونا خواهان انتقال قرضی 1 ساله نیمار با بند خرید دائمیه. متوجه به عدم توافق مالی اینتر، ممکنه روملو لوکاکو مهاجم بلژیک منچستر یونایتد تو این تیم بمونه و نقل مکان نکنه. مدیر برنامه‌های ادین ژکو مهاجم بوسنیایی روم هم برای مذاکره با اینتر رفته به
در واقع این شهر شهر میلان و این مذاکره داره انجام میشه و گفته میشه که در نهایت تا امشب نتیجه انتقال اعلام خواهد شد. و بالاخره این که پیشنهاد 60 میلیون پوندی آرسنال برای خرید اوپامکانو از سوی لایپزیگ رد شده. دیلی میل این ادعا رو مطرح کرده. متشکرم از همراهیتون با روی خط ورزش امروز رادیو ایران. روز خوبی داشته باشید. تا فردا 8:40 صبح خانم ها آقایان خداحافظ.